أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته گذشته بحث خیلی مهم عرض کردم خدمتتون که تکلیف مشخص میکرد که من آیا این حد اقل رو بپذیرم و بمانم یا نمیتوانم این حد اقل رو و بروم. حد اقلی بود که برای قبول، پذیرش، به درد خور بودن یه نفر عالم دینی لازم بود. حالا میخوام یه حد اکثر عرض کنیم. حد اکثر هم حالا البته در ابعاد مختلفه، فعلا یک بعدش رو میخوام عرض کنیم. حالا نمونه من عرض میکنم از استادمون مرحوم علامه عسکری. ایشون فرموده بودن که من در حدود 25 سالگی 26 سالگی کاملا ناامید بودم از اینکه ما یعنی مجموع اهل علم کاری میتوانیم بکنیم و به درد میخوریم و مردم ما را قبول خواهند کرد. یه همین چیزی. بنابراین کاملا نامید شده بودن و رفته بودن به سوی کارهای تجارتی. یه مغازه‌ای باز کرده بودن درش ساعت فروشی. ول کنم من درس و بحث و کارهایی که یک عالم دینی به عهده دارد این را همه را رها کنم و برم به سوی کار و کسب. گفتن که چون تو این زمینه وارد نبودم کل مال من خوردن، توسعه نعمت‌های خدا کل مال من خوردن. من تو مدرسه بودم. آقای آسد علی نجف آبادی، آسد علی نجف آبادی از علمای بسیار بزرگ اصفهان بود در حد اعلمیت، در حد اعلمیت عالم بود و اما همین کارهای عادی به اصطلاح اهل علم رو انجام میداد. اونجوری یعنی دنبال مرجعیت نبود. و ایشون یه نظری داشت که هر جا میرود آنجا برای مردم صحبت کنه. بنابراین آمده بود به سامرا برای زیارت که محل زندگی ما بود و اونجا تو مدرسه من حوزه خودم رو به ایشون دادم که ایشون تون حوزه زندگی کنه، چون من خونه داشتم میرفتم شبها خونه. بنابراین حوزه رو در اختیارشون گذاشتم، به ایشون آنجا زندگی چند روزه که میخواست در سامرا بمانه در اون حوزه زندگی میکرد و شبها برای طلبه ها صحبت میکرد. مرد بسیار بزرگ بود. آسد محمد نجف آبادی در اصفهان داریم، آسد علی نجف آبادی مرحوم خانم امین شاگرد ایشون بود. شاگرد آقای حسین علی بود و از ایشون اجازه اجتهاد داشت. من رفتم گفتم این دردمو، این اشکالمو، اشکالمشون برطرف کرد، حل کرد، هر کرد. و بنابراین من وامدار ایشون هستم در اینکه در طول از اون سالها به بعد هر چی کار کردم وام به ایشون دادم که ایشون مرا به کار با داشت. خب کار نداریم، تقریبا از حدود 26 سالگی ایشون به کار پرداخته بود. فکر من میکنم در حدود 20 تا شاید 30 تا مدرسه ایشون تأسیس کرده بود، مدرسه از مدرسه دبستان تا دبیرستان، دخترانه و پسرانه. یه مدارسی هم برای بزرگسالان ایجاد کرده بود که بزرگسالان عراقی که سواد نداشتن می اومدن تو این مدارس، هم سواد یاد می گرفتن هم دینشون آشنا می شدن، قرآن خوندن یاد می گرفتن، یه دوره مثلا مسئله یاد می گرفتن، با دینشون آشنا می شدن، سواد خوندن نوشتن هم یاد می گرفتن، می رفتن. در کار مدرسه سازی هم حالا چه زحماتی کشیده بودن مفصله، این یه رشته از کارشون بود. خب ایشون مسجد داشت یا حسینی داشت، در حسینیه و مسجد نماز می خوندن، برای مردم صحبت می کردن و همه کارهایی که یک نفر اهل علم منظم مرتب انجام میده ایشون انجام میداد. یه مجموعه کارهای تحقیقی کردن که کارهای تحقیقی ایشون هنوز هم معتبر است و ارزشمند. کارهایی بود که هنوز هم ارزشمنده بعد از مثلا 50 سال. بعد از 50 سال کارها ارزشمنده و به درد بخوره. یعنی کسی که میخواهد اسلام را بشناسد، تاریخ اسلام را بشناسد، ناگزیر است که کارهای ایشان را در نظر داشته باشد. اینم یک مجموعه. با علمای بغداد یک مجموعه درست کرده بودن، نوعی از آنچه که ما هم در ایران داشتیم، علمای روحانیت مبارز یه چیز اینجوری داشتن که مثلا آسد مهدی حکیم درش بود، آسد محمد باقر حکیم درش بود، آسد مفصل مجموع علمای مبارز بغداد با اونا کارهای سیاسی میکردن، در حدی که فرمودم که من شب میخوابیدم، هر شب که میخوابیدم منتظر بودم که مامورین امنیتی عراق بریزن منو ببرن و ببرن نابود کنن. گفتن فقط من میترسیدم که انقدر شکنجه کنن که من مجبور بشم به یک اعتراف دروغین و این باعث ننگ مثلا علمای اسلام بشه. مثلا بگم که من از طرف انگلیس ها وادار شدم این کارا رو میکنم. ترسم فقط همین بود. خب الحمدلله خدا مدد کرد، بهشون تونست فرار کنه به موقع خودش. در کار تعلیم و تربیت جوانهای شهر بغداد و عراق کار مفصل در همه زمینه ها به اندازه کار کردن که ما فکر میکنیم که ایشان فقط همان کار است. این وقتی کارهای تحقیقی میکرده ما فکر میکردیم که فقط این همه کارهای تحقیقی رو کرده، اینقدر کار کرده. بعد وقتی که کارای دبستان و دبیرستانی رو میدیدیم فکر میکردیم که ایشون تمام عمرش و تمام وقتش رو گذاشته برای کارهای همین مدرسه های دبستان و دبیرستان. اگر کارهای سیاسی میکرده ما فکر میکردیم که فقط به کارهای سیاسی پرداخته. و همچنین خیلی حال مفصله، من اصلا همشون نه به یاد دارم نه هر تک تک از این کارها به طور مفصل تمام وقت یک نفر را میتوانست بگیره. بچه هایشون میگفتن که ایشون 7 میرفت و 12 میاد خونه، ما اصلا پدر نمیدیدیم. و یه چیزی هم در مورد قضا میگفتن، گفتن که ما تمام عمر این دورانی که ایشون مشغول کار بود در عراق، تا در عراق بودیم، حالا 20 سال طول میکشید، صبح دو تا قلم گاو میگرفتن، قلم گاو میوردن خانه، اینو آبگوش میکردن، نهار ما آبگوشت قلم گاو بود هر روز، مگر اینکه یه وقت مهمانی داشته باشیم. مهمانی هم که داشتیم پلو عدس بود که مرحوم آقای سعد واسد محمد باقر سعد که حضور رفقایشون بود میگفتن که مثلا میخواست بیاد منزل ما، میگفت این پلو عدس من نمیخورم، پلو عدس درست نکنین، این پلو عدس هم برای مهمونا بود. در نهایت سادگی زندگی کرده بود، در نهایت سادگی، با اینکه همه چی در اختیارش بود میتوانست و تمام عمرش تمام وقتش به کار پرداخته بود. بنابراین این کارهای عظیم کرد. نخست وزیر دوره قبل عراق جز شاگردان مدارس ایشون بود، ولی این آقای جدید رو نمیدونم. هر کس موند که به درد خور شد از مدارس ایشون در آمده تقریبا عرض میکنه. و آها حزب چه حزبی دارن رفتیم؟ حزب دعوه. حزب دعوه حزبی بود که با آقای اسد محمد باقر صدر و آقای اسد مهدی حکیم طرحش رو ریختن و ایشون اولین رئیس آن بوده است. قسم خوردن و مشغول شدن و دولت بعض عراق هر کس که در این حزب یک بار بود، فقط یک بار، مثلا یک ماه اومده بود داخل این حزب، بعدم براعت جسته بود اومده بود درون، این به اعدام محکوم بود. بابا من 20 ساله ول کردم این حرفا نبود، هر کس که یک ماه در این حزب بود به اعدام محکوم شده بود. از نظر کاری به اندازه کار نمیدونم 10 نفر، حالا عدد من نمیتونم عرض کنم، به اندازه کار 10 نفر داره کار میکنه، یه نفر آدم هم بیشتر نیست، یه نفر اهله. اینو ما حد اعلا میدونیم. حالا حد اعلا در بخش این نوع کارها، یا مرحوم علامه امینی رو ما میدانیم که مثلا ایشون گاهی میرفت تو خانه یه نفر در نجف، یه خانه هایی بود که خانه اهل علم بود که در این مثلا خانه 3 پشت 4 پشت 5 پشت بزرگان از علما بودن، حالا فرزندانشون بودن، اینا کتابخانه های خوب داشتن، به طریق 4-5 پشت بودن، اهل علم بودن، کتاب خانه های خوب داشتن. ایشون میرفت صبح تو این خونه تا شب، شب هم میگفتش که در رو من ببندین برین بخوابین، صبح که بیدار شدین برای نماز در باز کنین برای، یعنی روزی گاهی 17 ساعت کار میکرد برای اینکه بتواند القدیر خودش رو به سرانجام برساند. حالا این نمونه ها رو عرض میکنیم، اینها رو به عنوان افراد فرد اعلا اون حداقل رو هفته پیش دیدیم، اینا رو به عنوان فرد اعلی. فرد اعلی همه کس نیست، استعدادهای یه مقدار برجسته لازم داره که ممکنه مثلا در میان جمعیت شما از این استعدادها مثلا یک نفر، دو نفر، سه نفر باشن و اگر همت کنن میتوانن یه همچین جایگاه‌هایی رو به دست بیاورن انشاءالله و به طور جدی مورد رضایت امام زمان قرار بگیرن انشاءالله. ما یه فرض دیگه هم میخواییم عرض کنیم. فرض دیگر اون کسیست که در روال اهل علم هست و کارهای معنوی میکنند، در سیر و سلوک کار میکنند. اون هم یک سلسله از مردان بزرگند که کارشون به یک معنا، به یک معنا از این آقایان سخت تره، به یک معنا نه. و اگر کسی در سیر و سلوک کار کند، البته این استاد میخواد و همت بزرگ میخواد، این میتواند نمونه دست خودمون رو با جای حق شناس رو داریم که از نوع ایشان بشود. ایشان رو حالا من عرض کنم، یه داستانیست که ایشون بشاید بارها هم گفته بودن، من هم در شرح احوالشون نوشتم که مادر ایشون حدودا 15 سالگی ایشون از دنیا رفته بود و ایشون مثلا حالا 17 سالش مثلا بود. فرمودن خوابیدم مادرم رو، مادرم دست انداخت سقف، یه دونه از این لامپ ها کند، از سقف کند، داد دست من. وقتی که این لامپ رو کند و داد دست من، هنوز روشن بود، یعنی یه لامپ روشن داد دست من، گویی یک چراغی بر سر راه ایشان بود. تمام عمر که ایشون با اون، این چیز حرف مهمیه، با اون تشخیص میداد وظایف خودش را. یعنی ما میدونیم زور نماز زور باید بخونیم دیگه، اینا رو که نه. یه وقت مثلا میخوایم بیایم تو این حسینی نماز بخونیم، یا بریم تو مسجد فیلسوف نماز بخونیم، یا بریم هر جای دیگری، اون روشنایی نشان میداد که کجا بهتره. قوه تشخیص برای مصادیق. شما میخواید مباحثه کنید، سه نفر هم مباحثه ممکنه باشن، من تشخیص میدم که با کدوم مباحثه، با کدوم هم مباحثه کنم، در درس کدام استاد شرکت کنم و تمام مصادیق زندگی رو من تشخیص میدم. اینو حالا شاید بسیارتون متوجه نشین، اما وقتی که آدم نمونه هایی سرش کلا بره، مثلا با یه نفر هم مباحثه بشه و اون هم مباحثه، بعد معلوم بشه که این اخلاقش خوب نیست، مثلا درس خوب درست نمیفهمه، اصلا درس و مباحثه مطالعه نمی کنه، درست در سر مباحثه نمیاد، اینو من اول که نمیفهمم که آخر میفهمم. این وقتی که تشخیص من از روز اول دادم، وقتم حروم نمیشه، میرم مثلا اون آقای بزرگوار گفت ما رفتیم پای درس عرفان یا آقایی، ایشون هم عرفان گفت برای ما، بعد من رو شد فلسفه میگه، عرفان نمیدانست، همه ی حرفای عرفانی رو بر اساس فلسفه میگفت، در می آورد، اما برای فلسفه می گفت. خب این اشتباه، من عرفان میخوام بخونم، مثال عرض کردم، مثلا اصول میرم، نمی این اصول نمیتونه بگه، بیانش خوب نیست، اینا دیگه سرم کلا نمیره من سه ماه برم بعد بفهمم. روز اول میفهمم و این بسیار برای اینکه آدم وقتش حروم نشه و به مقصد زودتر برسه لزوم داره. باز ایشون از حضرت امام زمان علیه السلام درخواست کرده بود، درخواست جدی، که شما به من راه من را نشان بدهید. لذا هر شب خواب میدید که فردا چه کار باید بکند. اینا غیر از اون حرفای گذشته است. این من میخوام زندگی معنویم رو به بهترین وجه اداره کنم. شب خواب میبینم فردا این کارو باید بکنی. تمام عمر ایشون خواب میدید امشب که فردا چه کار باید بکنم، طبق اون عمل میکرد. خیلیه، خیلی مهمه. این حرفاییست که در سیر و سلوک به دست میآید و ثمرش این است که شخص به درجات کمال میرسد. حالا آنچه که ایشان رسیده بود من نمیتونم عرض کنم برای شما، نمیتونم عرض کنم. فقط اینو عرض میکنم که صحبت آخر منم باشه، وقت از مشهد آمده بودن، مشهد مشرف بودن، معمولا تابستون مثلا به ماه رجبم گاهی میخورد و مشهد مشرف بودن. بعد از تشرف مشهد برگشته بودن مسجد امین دوله، اگر رفته باشین پشت اون ستون ایستاده بودن. اونجا فرمودن که به من گفتن میخوای به کلاس آخر بروی. خب کلاس آخر خیلیه در عالم معنا، کلاس آخر خیلیه. گفتم من نمیتوانم. نه میتوانی. دو مرتبه گفتم آقا من نمیتوانم. گفتن نه میتوانی. مرتبه سوم گفتم که استخاره میخوای بکن. استخاره کردم خوب اومد. من وقتی رفتم تو اون کلاس 3 یا 4 نفر بیشتر، این روی کره زمین 3 یا 4 نفر بیشتر تو این کلاس نیستن. خیلیه. آدم یه عمر زحمت بکشه و به آخرین مراتب برسه. بسیار بسیار از کسانی که راه سیر و سلوک رو میروند وسط راه میمانند، رویت رو برگشتم میکنند. گاهی هم همون وسط های راه مثلا از دنیا می روند. کسی تو این دنیا به آخرین کلاس برسد و مقبول باشد، اون آخرین کلاسش مقبوله، اون خیلیه. یک کسانی هم در این زمینه زحمت می کشند. اینا کسانی که تو این زمینه زحمت می کشند سر کلاس درس چرت نمیزنن، یعنی درسشون هم خوب میخونن. هیچ کدوم از این بزرگانی رو که ما میشناسیم از نظر ملایی کم نداشتن. میگن مرحوم آقای میز محمد تقی شیرازی که مرجع تقلید بود، شیرازی دوم، ایشون احتیاطات خودش رو به سید احمد کربلایی موکول کرد. سید احمد کربلایی که رئیس علمای اخلاق، شاگرد آخوند ملا حسین قلی، یعنی رئیس علمای اخلاق و سیر و سلوک، اما در حد مرجعیت. هیچ کدوم کم نذاشتن از درس، درس رو در درجه اعلا خوندن و کارش سری سلوکشون هم کردن، چون با هم دیگه تنافی نداره. تنافی نداره. آدم میتواند کارهای اخلاقی خودشو انجام بدهد کارهای عبادی خودش انجام بدهد، درسش هم در نهایت خوبی بخواند. حالا شما کدام یک از این راه ها رو انتخاب میکنید؟ اون راه های اولیه رو انتخاب میکنید که مرحوم علامه همینی اثر گذاشته برای همیشه، یه اثری به جای گذاشته برای همیشه تاریخ، در تاریخ تشیع یه اثر ماندگار گذاشته، یا علامه عسکری یه آثاری به جای گذاشته برای همیشه، همیشه به درد خواهد خورد. مدرسه ساخته، شاگرد تربیت کرده، و یا اینکه به این سو برویم در راه اخلاق قدم بزنیم، زحمت بکشیم. عرض کردیم که تمام اینها جمع با درس هم میشه، وقت معنا کسی نکنه من درس رو کنار گذاشتم دارم کارای مثلا سیر و سلوک میکنم، این حتما غلطه، حتما هم سیر و سلوکش به هیچ جایی نمیرسه. اللهم صلی